بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان جان. در نهمین قرار ایمان، ذهن و ذکر میریم سراغ ذکر. گفتیم که افتتاح ایمان با ذهن و امتدادش با ذکر. درباره ذهن اون مبانی و اصولی که ظرفیت زمان و شرایط این قرارها اجازه میداد بهش پرداختیم، تا بگیم بدون تربیت ذهن و بدون ذهن معمار ایمان افتتاح و گشوده نمیشه. حالا اگر ایمان افتتاح و گشوده شد، بدون ذکر امتداد پیدا نمیکنه و غفلت‌ها و عادت‌ها کاری با آدم میکنه که ایمانی که از درهای گشوده ذهن به دل ما و جان ما راه پیدا کرد از درهای دیگری بیرون میره. خب پیشتر اشاره شد که ذکر به معنای یاده و مهمترین تعریفی که وحی از خودش ارائه داده این هست که ان هو الا ذکر للعالمین. قرآن اصلا هیچی نیست جز همین یاد و یاداوری. شأن اول پیامبری هم مذکر بودنه، یه جاهایی معلم بودن هم هست. معلمی یعنی یاد سپاری، یعنی یه چیزایی رو آدما بلد نیستن، کسی میاد به اونها یاد میده و به یاد اونها میسپاره. اما مذکر بودن یعنی چیزهایی رو آدمها یا می دانند یا در جانشون فطرتشون به امانت و ودیعت گذاشته شده، اما اتفاقاتی باعث شده که از یاد بردن. پیامبران مذکرند، میان که به یاد آدمها بیارن اون چیزهایی که در اعماق جانشون هست، ولی مثل آینه زیر غبار یا آتش زیر خاکستر بیهوده و بلا استفاده شده. نه از اون آتش جانشون گرم میشه و نه در اون آینه میتونن خودشون رو ببینند و بیابند. برای همین هم کلمه ذکر و یاد، چه خودش، چه مشتقاتش، چه مفاهیمی که این معنا رو میدن، پرتکرارترین کلمه در الهیات و در کتابهای مقدسه. در خود قرآن که پرتکرارترین توصیف این کتاب هم هست. اصلا وقتی میخواد از این کتاب یاد کنه به عنوان ذکر یاد میکنه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما این ذکر رو نازل کردیم، خودمونم حافظش هستیم و دهها آیه دیگه با همین مفهوم. حتی وقتی سخن از تباهی آدمی هم به میان میاد، سخن از معاشرانی به میان میاد که باعث عادت و قفلت آدم شدن، میگه بدترین گمراهی و گمگشتگی اونجاست که آدم یاد رو گم کنه و از یاد گم بشه. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. آیه 29 سوره فرقان گم شدن و سرگردانی رو در گم کردن یاد به ما نشون میده. یعنی زمانی که دیگه آدم یادش نمیاد کی بود، چی میخواست و قرار بود کجا بره. و سر تا سر قرآن پر است از کلمه ذکر، مفاهیم مربوط به ذکر. در سایر کتابهای مقدس هم همینه که انواع و اقسام توصیه ها و موعظه ها در آیات انجیل ما میبینیم برای اینکه آدم یادش نره. در نامه پولس رسول به اهالی کولوس که یه جایی بود در همین آسیا در قدیم، اونجا وقتی به اونها موعظه میکنه در آیه سوم میگه بگذارید کلمه مسیح در جانهای شما خانه کنه و اون کلمات در جان شما آواز بخانه با موسیقی های مختلف، به مزامیر و تسابیح و اغانی. من از نسخه عربی انجیل میخونم، بعد میگه به همدیگه که میرسید این مژده ها و هشدار ها رو بین همدیگه رد و بدل کنید، به یاد همدیگه بیارید. همون و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، مفهوم تواصی، تبادل سفارش و یادآوری حقیقت و صبوری وقتی به هم میرسید. اما این ذکر در معاشرت و ذکر در میان معاشران و حلقه های ذکر داشتن و حضور در خانه هایی که خانه های یاد خداست، پیشتر بهش اشاره کردیم، بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، همه اینها دامنه ذکره. معاشران، گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید. اما این معاشرانی که باید گره از زلف یار باز کنند، حلقه های یاد و تواصی و موسیقی و تبادل یاد با هم دیگه داشته باشند، اول این ذکر و یاد باید در وجود خودشون اتفاق افتاده باشه دیگه، تا بعد بتونن این رو با هم دیگه تقسیم بکنن. پس سؤالی که در مقام نخست بحث از ذکر باید بهش پاسخ داد این هست که ذکر چگونه در وجود آدم اتفاق میفته. اولیاء خدا به ما گفتن که ذکر دو رکن داره. یک رکنش ستایشه یعنی حمد، و یک رکنش نیایشه یعنی دعا. ستایش و نیایش اگر با هم در وجود مؤمن جمع شد، ایمانش امتداد پیدا میکنه. نمیگذاره تند باد حادثه ها و فشار رنج ها و گذر روزگار اون آتش رو در وجودش خاموش بکنه. جان و جهان و ایمانش با ستایش و نیایش گرم میمانه و در زمستان جهان یخ نمیزنه. خب اگر دو پایه ذکر حمد و دعاست، به محض اینکه سخن از حمد به میان میاد، چیزی باید ستودنی باشه تا شما ستایشش کنی. اینجا نوبت به زیبایی شناسی میرسه و حمد بدون زیبایی شناسی ممکن نیست. ستایش بدون دیدن زیبایی ها و ارتباط پیوسته با زیبایی ها ممکن نیست. شما زیبایی رو میبینی، میشناسی، لذت میبری و ستایش میکنی. اینا به هم پیوسته است. این که بعضی از عارفان ما گفتند که زاهدان بهره وافری از حمد و ستایش ندارن، به خاطر اینه، به خاطر اینکه جوری زهد میورزند و در خودشون فرو میرن که از زیبایی های پیرامونشون و از زیبایی های جهان دور میشن. خب وقتی تو زیبایی نمیبینی چگونه میتونی ستایش بکنی؟ چی رو میخوای ستایش بکنی؟ زیبایی های درون و بیرون با هم پیوسته است. خوندیم آیش رو، سنوریهم آیاتنا فل آفاق و فی انفسهم. خب شما چشمت رو اگر از زیبایی های افقهای جهان ببندی، اون هم در جهانی که در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد و تا همین حالا هم این تجلیات ادامه داره، تصویرهای خدا رو نمیبینی، دست پرورده های خدا رو نمیبینی، چی رو میخوای ستایش بکنی؟ اون دسته از مسیحیانی هم که در مقابل چنین زهدی ایستادن همینو میگفتند. پروتستان ها میگفتند که اگر میخوای به خدا نزدیک بشی باید غرق در دنیا بشی، چون خدا جاریه در جهانه و به محض این که تو از دنیا دور میشی از خدا دور شدی. گمان نکن که تو از دنیا دور میشی تا به خدا نزدیک بشی. خدا جایی نیست، جای مشخصی نیست، همه جاست، همه جا جاریه و در همه تصویرها داره خودش رو نشون میده. پس تو باید در دنیا غرق بشی. بعدن گفتن که جهان مدرن و بسیاری از اتفاقاتی که در غرب برای انسان جدید و انسان مدرن افتاد تحت تأثیر پروتستانتیسم بود، یعنی اگر تلقیه دینداران مسیحی از خداوند تغییر نمی کرد، بسیاری از اتفاقات خوب در جهان نمی افتاد. این که تجربه انسان جدید آفاتی هم داره سر جای خودش، اما لطافتهای جهان جدید و لطافتهای دریافتهای انسان مدرن از آفتهاش بسیار بیشتره. خب اگر شرط حمد اول تماشای زیبایی هاست و اگر شامه و بصر زیبایی شناسی آدمی پس از دیدن زیبایی ها اونها رو ستایش میکنه و حمد اتفاق میفته، اون حال بعد از حمد و ستایش، اون شادی و خوشحالی و خوشدلی بعد از تماشا و ستایش، اونجا شکر اتفاق میفته. یعنی به محض این که شما خوشحال شدی از تماشای این زیبایی، ستایشش کردی، ممنون چیزی و کسی هستی که هم این اثر رو آفرید، هم به تو چشم، گوش و شامه زیبایی شناس داد. این حال حال شکره. این که این شکر چه تأثیری در زندگی آدم داره، یعنی آدمی که میخواد شکر گذار داشته هاش باشه چگونه باید زندگی کنه، بحث دیگری است. الان میخوام بگم شکر و حمد به هم پیوسته اند. این که به ما گفتند چشمتون رو به دیدن زیبایی عادت بدید، گوشتون رو به شنیدن زیبایی عادت بدید، چون زیبایی زیبایی میاره، همون مفهومی است که در قرآن آمده، لئن شکرتم لأزیدنکم، هر چی بیشتر شکر کنید ما نعمتتون رو افزون میکنیم. این روایت یک اتفاق طبیعی است در جهان. اینکه به خدا نسبتش میدیم، چون مؤمن منشأ و مبدأ همه چیز در جهان رو خداوند میدونه. طبیعت خداوندی هستی اینه که زیبایی زیبایی میاره، شکر شکر میاره، خوش اخلاقی خوش اخلاقی میاره، خوش زبانی خوش زبانی میاره. و چون هر زیبایی در تازه ای رو به زیبایی دیگری میگشایه، وقتی هر زیبایی هر حمدی با شکر همراهه، خب این قافله ادامه پیدا میکنه. پس لئن شکرتم لأزیدنکم. حالا اگر کسی چشمش رو بر روی زیبایی ها بست به هر بهانه ای و از حمد و ستایش محروم شد، این آدم فقط ایمانش در خطر نیست، انسان بودنش هم در خطره. امام سجاد علیه السلام در دعای نخست صحیفه سجادیه میگه الحمدلله الذی لو حبس عن عبادهی معرفت حمده، ستایش خدایی را که اگر بندگانش رو از شناخت ستایش و زیبایی محروم میکرد، این نعمت رو بهشون نمیداد. لخرجو من حدود الانسانیت الى حد البهیمیه، آدم ها از مرزهای انسان بودنشون بیرون میرفتند و وارد مرز حیوانیت می شدند. چون حیوان زیبایی شناسی نداره، هوشهای دیگه داره ها، بهره های هوشی دیگری داره، بهره های غریزی دیگری داره، زیبایی شناسی مخصوص انسانه. گفته میشه که این پدیده ها برای حیوانات مبهمه، برای همین بهشون گفتن بهائم، یا در اینجا آمده الی حد البهیمیه. این که حیوانیت رو میگن بهیمیت یا به حیوانات میگن بهائم، بهائم و بهیمیت در ادبیات عرب با ابهام همریشه است. زیبایی شناسی از چیزهایی است که مرز انسان بودن رو از مرز حیوان بودن جدا میکنه. حالا بگذاریم از این لطیفه که امام سجاد وقتی به انسان میرسه میگه مرزهای انسانیت، ولی وقتی به حیوان میرسه میگه مرز حیوانیت، یعنی اون تنوع و تکثر انواع انسان بودن رو در کلام هم رعایت میکنه. انسان بودن مرزها داره، اما حیوان بودن یک مرز داره. خب حالا اگر دیندارانی دیدید که بر هر چه زیبایی دیدند به نام دین تاختند، ناموس عشق و رونق عشاق میبرند، عیب جوان و سرزنش پیر میکنند، پنهان خورید باده که تعذیر میکنند، موسیقی ها و موزه ها و مجسمه ها از دستشون در امان نبودند. مشکل اینها فقط در حمد و ستایش و زیبایی شناسی نیست، اینها فقط از مرزهای ایمان خارج نشدند، بلکه از مرزهای انسان هم خارج شدند. لخرجو من حدود الانسانیت الى حد البهیمیه. تا فردا انشاءالله.